بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که روی مبنایی که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در رابطه با واجب مشروط دارد که اون مبنا این بود که تمام قیودی که در دایره امر قرار میگیره این ارتباط به ماده دارد و خصوصیتی است که در مأمور به اخذ شده و هیچ یک از این قیود به خود هیئت که عبارت از وجوب و عبارت از تکلیف بر نمی گردد و در مثل انجا اکزیدون فاکرمه می فرمودند که ما قبول داریم که ظاهر جمله شرطیه این است که شرط شرطیت برای جزا داره و جزا هم عبارت از وجوب اکرام از نظر قواعد لفظی و مسائل ادبی مطلب همین طوره که ما مجیء زید رو شرط برای وجوب اکرام بدانیم و قید برای تکلیف بدانیم، لکن در مقابل این ظاهر یک قرینه عقلیه ای وجود داره که اون قرینه عقلیه ما رو مجبور می کند به این که در این ظاهر تصرف بکنیم و خلاف ظاهر رو اراده بکنیم. اون قرینه عقلیه عبارت از این است که هیئت چون دارای یک معنای حرفیه تقییدش امتناع داره، که البته این بحث رو مفصلن با ایشون گذراندیم. بالاخره ایشون هم میپذیرند در انجا که زیدون فاکرمه ظهور لفظی با قطع نظر از اون قرینه عقلیه ظهور لفظی اقتضا میکند که بین وجوب اکرام و بین مجیء زید ارتباط شرطی و جزائی مطرح باشه، اما قرینه عقلیه رو مانع از اخذ به این ظاهر میبینند و میفرمایند در این ظاهر ما باید تصرف بکنیم و اینجا اکزیدون فاکرمه رو در تحلیل به این عبارت برگردانیم بگیم اکرم زیدن الجائی، که مجی قید برای اکرام باشه، اکرام مضاف به زید، اکرام متعلق به زید. پس روی مبنای مرحوم شیخ هر کجا که قیدی در دائره امر و تکلیف وجود داشته باشه، ما دیگه حالت تردید برامون پیدا نمیشه که آیا این قید به هیئت میخوره یا به ماده میخوره. روی مبنای ایشون تمامی قیود در تمامی موارد این مربوط به ماده است و هیچ گونه به هیئت نمیتواند ارتباط پیدا بکنه. منتها با اینکه همه قیود ارتباط به ماده داره، لکن از نظر لزوم تحصیل این قیود بین این قیود مرتبط به ماده اختلاف وجود داره. با اینکه همه اینها در اصل رجوع به ماده مشترک هستند، لکن در لزوم تحصیل و اینکه بر مکلف لازم باشد قیود رو ایجاد بکنه و اگر تحقق نداره به اونها تحقق ببخشد، بین قیود فرق میکنه. بعضی از قیود لازم و تحصیلند و بعضی از قیود غیر لازم تحصیل. اون قیودی که فی نفسه از امور غیر اختیاریه باشه و مربوط به اختیار مکلف نباشه، خب پیداست که امر غیر اختیاری نمیتواند لزوم تحصیل داشته باشه. مثل مسئله وقت در باب عبادات، در باب صلات، در باب روزه، در باب حج، خب وقت یک امری است که لیس فی اختیار المکلف. نمی توانیم این قید وقت رو با توجه به غیر اختیاری بودنش حکم به لزوم تحصیل بکنیم. یا در همین مثال اینجا که زیدون فاکرمه، اینم یه امر غیر اختیاریه، برای اینکه مجیء زید در اختیار زیده، نه در اختیار عبد و مکلف. فعل اختیاری هر کسی در رابطه با اختیار فاعل مطرحه، اما در رابطه با غیر فاعل این یک امر غیر اختیاری است در رابطه با غیر فاعل. لذا در اینجا که زیدون فاکرمه، بر عبد لازم نیست تحصیل مجیء زید، چون در اختیار او نیست مجیء زید. مجیء زید در اختیار خود زیده، نه در اختیار عبد. پس اون قیودی که از امور غیر اختیاری باشد، با اینکه در رابطه با مأمور و بهه معنا نداره که لزوم تحصیل داشته باشه، و اما قیودی که از امور اختیاری است، این امور اختیاری هم روی مبنای شیخ دو جور هستند. بعضی از اینها با اینکه امر اختیاری هست، معذالک لزوم تحصیل نداره، اما بعضیشون لزوم تحصیل داره. در بین حرف‌های گذشته اشاره به این معنا شد که به نظر مرحوم شیخ این دو عبارت از این نظر با هم متفاوتند. شارع بفرماید یجب علیک الصلاة متطهرن، یا بفرماید یجب علیک الحج مستطیعن. با اینکه هر دو مسئله استطاعت و مسئله طهارت هر دو امر اختیاریه، مکلف همون طوری که میتواند تحصیل طهارت بکنه، میتواندم تحصیل استطاعت بکنه. و شاهدش اینه، اگر کسی مثلا نذر کرد که یک حج ان استطاعتن انجام بده، حتما باید بره تحصیل استطاعت بکنه. اگر به این کیفیت نذر کرد که لله علیه ان احج مستطیعن، این برش واجبه که بره استطاعت رو تحصیل بکنه تا حج ان استطاعتن که متعلق نذره، این در خارج تحقق پیدا بکند. پس تو ذهن کسی نره که استطاعت یک امر غیر اختیاریه، نه، یک امر اختیاریه. و در بعضی از مواردم در مثل نذر و اینها لزوم تحصیل داره، اما در باب حج وقتی که شارع می‌فرماید یجب علیک الحج مستطیعن، اینجا نحوه اتخاذ استطاعت به عنوان قیدیت، این یک نحوه خاصیه، و اون نحوهش این است که قیدیت استطاعت در صورتی است که خود به خود حاصل بشود، اتفاقا تحقق پیدا بکنه، تصادفا حاصل بشه. اما اینکه مکلف مجبور باشه برای اینکه حج مستطیعن تحقق پیدا بکنه استطاعت رو تحصیل بکنه، نه، این ارتباط استطاعت به حج غیر از ارتباط طهارت به صلات، اون ارتباطش ارتباطی است که اگرم طهارت نیست یجب تحصیل الطهاره، اما این ارتباطش اینجور نیست که اگر استطاعتم نباشه یجب تحصیل الاستطاعه. لذا مرحوم شیخ هیچ فتوا نمیدهند به اینکه بر کسی لازمه بره خودش رو مستطیع بکنه تا حج مستطیعاً تحقق پیدا بکنه، اما در باب نماز فتوا میدهند مثل همه به اینکه باید برود تحصیل طهارت بکنه. پس در حقیقت روی مبنای شیخ قیود اختیاریه ام علی قسمین، اگر نحوه ارتباطش با مأمور به از قبیل نحوه ارتباط طهارت با صلات باشه یجب تحصیلها، اما اگر از قبیل ارتباط استطاعت با حج باشه لا یجب تحصیلها. و به نتیجه روی مبنای شیخ تمامی قیود برگشت به ماده میکنه، لکن در عین اینکه برگشت به ماده میکنه از نظر لزوم تحصیل و عدم لزوم تحصیل بین قیود تفاوت و اختلاف وجود داره. اما روی مبنای مشهور در باب واجب مشروط که مشهور اینجوری قائلند: القید قد یکون راجعا الی الماده و قد یکون راجعا الی الهیئه. در باب نماز اگر نماز رو با قید وقت ملاحظه کنید، وقت در رابطه با هیئت، وقت در رابطه با وجوب صلات، اما همین صلات رو اگر در رابطه با طهارت ملاحظه کنید، طهارت دیگه قید وجوب صلات نیست، او قید خود صلاته و خصوصیتی است که در خود نماز اخذ شده. پس مشهور میگویند القیدو القیودو على قسمین، قسم یرجع الى الماده و قسم یرجع الى الهیئه. خب اون قیودی که رجوع به هیئت میکنه، یعنی شرطیت برای وجوب داره، به لحاظ اون بیانی که دیروز مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه در حل معضله‌ای که در رابطه با واجب معلق مطرح بود ذکر فرمودن، باید این طوری بگیم. بگیم این قیودی که رجوع به هیئت میکنه و شرطیت برای وجوب داره، اینها دو جورند. یک وقت شرطیت مقارنه و شرط مقارنه، یک وقت شرط متأخره. اگر شرط مقارن شد، معنای شرط مقارن اینه که تا این شرط در خارج وجود پیدا نکنه تکلیف تحقق پیدا نمی کند، وجوب حاصل نمیشه. مثل مثلا ظاهر انجا که زیدون و اکرمو این معناست، ظاهر مدخلیت وقت در رابطه با نماز یومیه به این کیفیته که وقت شرطیتش برای وجوب نماز به نحو شرط مقارنه، و معنای شرط مقارن این است که قبل الوقت اصلا تکلیف تحقق نداره، وجوب تحقق نداره. اما گاهی از اوقات قید در عین اینکه رجوع به هیئت میکنه و شرطیت برای تکلیف داره، لکن نحوه شرطیتش به نحو شرط متأخره، که معنای شرط متأخر اینه درسته که قید فردا تحقق پیدا میکنه، لکن وجوب الان تحقق داره، تکلیف الان تحقق داره، و شرطیت فردا و امری که در فردا تحقق پیدا میکنه به نحو شرطیت شرط متأخره. مثل همون مثالی که عرض کردیم، اجازه در باب بیع فضولی بنابر کاشفیت، اون هم کشف حقیقی که معناش این است که اجازه لاحقه، کاشف از این است که نقل و انتقال و ملکیت از همون حین بیع تحقق پیدا کرده و از هنگام معامله تحقق پیدا کرده. پس در نتیجه اگر کسی از ما سوال کرد که آیا امکان داره که قید به هیئت بخوره، معذالک وجوب قبل القید تحقق داشته باشه، جواب میدیم بله، اگر نحوه شرطیتش به نحو شرط متأخر شد چه مانعی داره، وجوب الان تحقق داره، اما شرط الوجوب یک ساعت دیگر، یک روز دیگر یا کمتر و بیشتر تحقق پیدا میکنه. پس در نتیجه در قیود راجعه به هیئت روی مبنای مشهور این فرق وجود داره، اما این معنا رو نمیشه انکار کرد که 190-195 قیودی که به هیئت برمیگرده این از قبیل شرط مقارنه. شرط متأخر رو ما در جاهای ملتزم میشیم که دیگه راه تخلص و راه فراری جز التزام به شرط متأخر نداشته باشیم، و الا ظاهر جمیع این قضایای شرطیه انجا که زیدون فکرم هو، ولو این که از نظر احتمال شما احتمال میدید که مجیع زید به نحو شرط متأخر در وجوب اکرام نقش داشته باشه و معناش این است که الان که مجی تحقق پیدا نکرده باز وجوب اکرام ثابته، همون مجی یوم الجمعه کاشف از وجوب اکرام فی هذا الیوم، اما خب این نادره و خلاف ظاهره و بنابراین که قید به هیئت برگرده نوع قضایا ظهوره در این معنا داره که نحوه ارتباطش به نحو شرط مقارن مطرحه نه به نحو شرط متأخر. این قیودی که به هیئت برمیگرده، اما قیودی که بنابر نظریه مشهور به ماده برمیگرده، اون قیودی هم که به ماده برمیگرده علی قسمین، بعضی از این قیود لازم التحصیل که اکثریت قیودی که به ماده برمیگرده اون عبارت از این نحو قیده، قیدی است که یجب و تحصیله و یجب و تحییته، اما امکانم داره روی نظریه مشهور که یک قیدی به ماده برگرده و در این حال لزوم تحصیل نداشته باشه، نظیر آنچه که مرحوم شیخ راجع به استطاعت حج می فرمود. خب ایشون هم می فرمود که استطاعت به حج مربوطه، اما در این حال لا یلزم و تحصیل و مشهورم در بعضی از قیودی که به ماده برمی گرده همین معنا رو قائلن، یعنی میگن ممکنه نحوه ارتباط قید با ماده این نحو باشه که مولا نمیخواد که الزام بکند تحصیل این قید رو، بلکه میخواد بگه اگر این قید خود به خود اتفق حصوله و تصادف تحققه، اون وقت باید مأمور به با این قید در خارج تحقق پیدا بکنه. فبن نتیجه مشهور، خوب اینا رو دقت بفرمایید که خلط نشه، مشهور با اینکه قائلن به اینکه القیود قد ترجع الى الماده و قد ترجع الى الهیئه، لکن در قیود راجعه به هیئت دو صورت تصویر میشه، شرط مقارن و شرط متأخر، و قیود راجعه به مادم دو صورت، گاهی لازم التحصیل و گاهی لازم التحصیل نیست، و در هر دوتای اینها اکثریت در رابطه با یکیشونه. در قیود راجعه به هیئت اکثریت با شرط مقارنه، و در قیود راجعه به ماده اکثریت با قیود لازم التحصیل و واجب التحصیل، و الا اون دو فرض دیگرم امکان داره لکن به صورت قد یتفق و قد یتحقق و الا نوعاً در رابطه با هیئت شرط مقارن مطرحه و در رابطه با ماده مسئله لزوم تحصیل و لزوم تهیه مطرحه. خب حالا که اینطور شد، ما می توانیم اینطوری بگیم که اگر قید روی مبنای مشهور به هیئت برگرده، روی اینکه شرط مقارن اکثریت داره، لازمش چیه؟ لازمش این است که قبل هذا القید هیئت وجود نداره، تکلیف وجود نداره، و چون تکلیف وجود نداره روی این مبنای تبعیت مقدماتش هم واجب نیست. وقتی که تکلیف تحقق نداره مقدمش هم واجب نیست، و اون راهی که ما خودمون ذکر کردیم اونم عرض کردیم به عنوان راه تخلص. گاهی چنین فرضی اتفاق میفته در مسئله انجا که زیدون یوم الجمعه، باید عبد بداند که مجی تحقق پیدا میکنه و بداندم که در روز جمعه قدرت بر اکرام نداره. با یک همچی شرایط و خصوصیاتیه که ما لزوم عقلی مقدمه رو ثابت کردیم، و الا معمولا تا زمانی که تکلیف تحقق نداشته باشه مقدمه ام لیس به واجب. پس نتیجه اینطور شد، اذا رجع القید الى الهیئه فحیث یکون قیود راجعه به هیئت صدین 90 و صدین 95 به نحو شرط مقارنه، فلا یکون وجوب قبل القید. حالا که وجوب قبل القید تحقق نداشت، فلا تکون المقدمات به واجبه، دیگه مقدمات این واجب قبل از تحقق قید وجوب لیس به واجبه. الان لازم نیست تحصیل طهارت برای نماز مغرب، لأن نماز مغرب الان لیس به واجبن، فإذا لم یکن واجبن لا یکون تحصیل طهاره فی هذه الساعه واجبا. پس نتیجتاً در قیود راجعه به هیئت دو تا خصوصیت، دو تا نتیجه هست که یکیشون مترتبه بر دیگری است. یکی این که تکلیف قبل القید نسبت به ذل مقدمه تحقق نداره، و یترتب على هذا که حالا که تکلیف نسبت به ذل مقدمه قبل القید تحقق نداره، فمقدماته لیست به واجبه، دیگه معنا نداره که مقدماتش وجوب داشته باشه. این در صورتی که قیود به هیئت برگرده، این نتیجهش. اما اگر قید به ماده برگرده، گفتیم درسته که بعضی از قیود مربوط به ماده غیر لازم و تحصیله، لکن معمولاً در قیودی که به ماده برمیگرده این لزوم تحصیل داره. خب معنای این که لزوم تحصیل داره یعنی ذل مقدمش هم الان واجبه، تکلیف متعلق به ذل مقدمه الان فعلیت داره، تکلیف متعلق به ذل مقدمه فعلیت داره و قید هم به ماده برمیگرده، فیجب و تحصیل القید، مثل طهارت نسبت به نماز بعد دخول وقت صلات، که اینجا طهارت قید یرجع الی الماده و صلات بعد الوقت واجبه، فیجب تحصیل الطهاره که قید برای صلات. پس در نتیجه در قیود راجعه به ماده که انه دو تا خصوصیت معتبره، یک خصوصیت مترتبه بر دیگریه، اون خصوصیت اول وجوب و ذل مقدمه، خصوصیت دوم لزوم تحصیل ذل مقدمه. اون وقت یک نکته ای رو هم در قیود راجع به هیئت سابقا ذکر کردیم و اون این است که قیودی که رجوع به هیئت میکنه اصلا معنا نداره که لزوم تحصیل داشته باشه، برای اینکه اون مقدمت الوجوبه و مقدمت الوجوب از بحث مقدمه واجب خارجه. اونی که در باب مقدمه واجب بحث در وجوب و عدم وجوبشه اون مقدمت الواجبه، اما مقدمت الوجوب ولو اینکه فعل اختیاری مکلف باشه مازالک لا یجب علی المکلف تحصیل، و اصلا لازم نیست بر مکلف که او رو تحصیل بکنه، مثل استطاعت للحج علی قول المشهور که استطاعت عملون اختیاریون للمکلف، لکن چون بنا بر نظریه مشهور استطاعت قید وجوب حجه، معنا نداره که اصلا تحصیل استطاعت واجب باشه. فبن نتیجه ما اینجا در رابطه با قیود راجع به هیئت و قیود راجع به ماده در حقیقت دو تا ثمره و دو تا فائده میبینیم تحقق داره. یکی این که در قیود راجع به هیئت قبل الهیئت تکلیفی نیست، این یک نتیجه. نتیجه دوم قید راجع به هیئت لا یجب تحصیله، اما در قیود راجع به ماده هر دو نتیجه رو خلاف این میبینیم. در قیود راجع به ماده اولا قبل القید تکلیف تحقق داره، چون قید به ماده برمیگرده، و ثانیاً خود قید هم لزوم تحصیل داره. پس قید راجع به ماده یترتب علیه امران، یترتب علیه ثمرتان، و قید راجع به هیئت هم یترتب علیه ثمرتان، و این دو ثمره درست مقابل و نقطه مقابل همه. قید ماده لازم التحصیل، قید هیئت غیر لازم التحصیل. قید ماده قبل القید تکلیف نسبت به ذل مقدمه تحقق داره، اما قید هیئت قبل القید اصلا تکلیف تحقق نداره. لذاست این دو ثمره متضاد و متعاکس این مترتب می شود بر رجوع قید به ماده و رجوع قید به هیئت. اون وقت این زمینه می شود برای یک بحثی که به دنبال این میاد، و اون این است که اگر ما در یک جایی تردید کردیم که این قید در کلام مولا به ماده مربوطه، تا اثر قید ماده که دو اثر بود برش مترتب بشه، یا قید به هیئت مربوطه تا اون دو اثر متضاد بر این قید مترتب به هیئت مترتب بشه، اینجا چه باید بکنیم؟ که این بحث امروز هم مقدمه همین معنا بود که در صورت تردید چجوری باید برخورد کرد با این قید، تا فردا انشاءالله.